بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 18 آذر 96. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر الظالمین. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
واللعن على أعدائهم أجمعين من أسمان إلى يوم يوم الدين. خب بحثیم بود که آیا ادله اصول عملیه اطراف علم اجمالی رو شامل میشه شامل نمیشه. شهید صدر فرموده بودن که ولو موضوع رفتم آلا یعلمون اطراف علم اجمالی رو میگیره و آنها آلا یعلمون هستن، ولی ترخیصی که ادله اصول ناظر هست ترخیصی هست که ناشی از تقدیم اقراض عرض کنم اغراض ترخیصی محتمل ترجیح داده شده بر اغراض الزامی محتمل. اما اون تضاهمی که به جهت علم اجمالی وجود داره و غرض الزامی مقتوع وجود داره به او کار نداره. خب توضیحاتش و بحثش رو مبانیشون جلسه قبل گذاشت.
ایشون حرفشون اینه که میفرمان صرف میکنه مادای همون به تک تک اطراف، حرفشون اینه که جاری هم میشه ولی اون من حیثه اینکه این مشکل که یعنی اینکه فقط ابتزاهن شما
نه جاری میشه
جاری میشه ولی از یه
حیث جاری میشه. آره، از این جهت. یعنی این جهت الزام نمیاره،
یعنی بالفعل هم جاری میشه.
بالفعل یعنی این که این جهت الزام نمیاره دیگه، یعنی این
این جهت نقوام نیست.
نه این جهت جاری خصوص اینه که بیان نکرده که
نه شما
خصوص اینو در این طرف هم گفته از این جهت مانعی نداره. مانعی نداره حکم فعلی به اون معنی که ترخیص بالفعل رو اونی که نیست، ولی معنیش اینه میگه این حیث احتمالش منشأ الزام نمیشه. حالا یه حیثیت دیگه داشته باشه به اون کاری نداره. استاد ما آقای حائری ایشون تو حاشیه اشاره میفرمایند که این بیانی که شهید صدر فرمودن و با تناسب حکم موضوع خواستن مسئله رو حل کنن، به نظر من کافی نیست برای اثبات مطلب، بلکه نکته دیگری هست که ایشون وارد بحث اون نکته شدن. اون نکته اینه که حالا قبل از کلام شهید آقای حائری یه نکته عرض بکنم، ما بحث شهید صدر یه نکته دیگری وجود داره در بحث که شهید صدر، این رو بعدن من عرض میکنم که در واقع یک بر اساس اختلاف مبنایی که بین ما و اونا در تفسیر حکم ظاهری هست یه تأثیری هم اینجا میذاریم و بعدا عرض میکنم. حالا روی مبانی ایشون بحث رو پیش ببریم. آقای حائری اینجا اشاره میفرمایند که نکته ای که اینجا در بحث اثرگذار هست اون اینه که ادله ترخیص عادتاً ظاهر در حکم حیثی هست. اگر گفتن الجبن و حلال، ظاهرش این هست که جبن من حیث و جبنون حلالان، این منافات با این نداره که همین جبن گاه یا اوقات مثلا مقصود باشه حرمت آرزش بشه، گاه یا اوقات مضر باشه حرمت آرزش بشه، و امثال اینها.
اطلاق داره ولی چون حیث خود دومه.
بله آه. یعنی از این حیث اطلاق داره، اما اینکه جمعی عناوین مزاحمه رو بخوان از کنم دفع کنن اون رو بله. حالا چه در مقام بیانی نیست که اگر یه موقعی مقصوب شد از جهت مقصوبیت هم حلاله، از جهت مضر بودن هم حلاله، یا از جهت نهی والد این جبون متعلق نهی پدر واقع شده باز هم جایزه. به اینا کار نده. این عرض کنم خدمت شما ذاتن اصلا به این ناظر نیست که تا ما بگیم اینا رابطه شون مثلا رابطه لا تقصب و الجبون و حلالون و خصوص من وجه ما باید لا تقصب مقدم کنیم، وجه تقدیم چیه بود و باله وجه تقدیم بگردیم و یک توجیهاتی برای تقدیم. نه اصلا ذاتن و تعارض با هم ندارن، ناظر به این حیثیت نیست. اون میگه که جبون ذاتن حلال است، لا تقصد میگه که مقصوب حرام هست. این دو تا با هم منافات نداره که جبن ذاتن حلال باشه وقتی که با قصب همراه شد حرام باشه، که در نتیجه حکم فعلی ما در موارد اجتماع بین جبنیت و مقصوبیت حرمت هست، چون اون حرمت اقتضا میکنه که این مقصوبیت اقتضا میکنه این حرام باشه. بعد تطبیق میکنن میگن در مورد رفع مالا یعلمون هم مطلب همین هست. این رفع مالا یعلمون میگه از این جهتی که این شی بهش علم ندارید لا محظور فرتکابه، اما اینکه احیانا علم اجمالی در مورد وجود داره از اون جهت هم لا ریب فی ارتکابه به اون ناظر نیست، ناظر به عدم لزوم به جهت مشکوکیت. بعد ایشون وارد یک بحث دیگه ای میشن که من الان عنوانش رو طرح میکنم وارد تفصیلش فعلا نمیشم. اون اینه که ایشون میفرمایند خب حالا این از جهت عرفی این مطلب روشنه که بین احکام ترخیصیه و احکام الزامیه فرقه. در احکام ترخیصیه وقتی میگیم الجبن حرامون و المقصوب حرامون بین اینا اصلا تعارض نیست، ولی در احکام الزامیه نه، حکم داله بر حکم حیثی نیست. اگر ما گفتیم مثلا عرض کنم مثالی که ایشون میزنه، حالا جوان مثال زده، من حالا مثال دیگه بزنم، فرض کنم اگر گفتیم مثلا البولا حرامون، شرب البولا حرامون، از اون طرف دلیل داشتیم که بعضی اقسام بول دارو قرار بگیره، اینجا داروی منحصر خوردن بول ابل هست، اینجا در واقع البول و حرامون اطلاقش اقتضا میکنه حتی بول ابلی که دارو هم قرار بگیره حرام هست، ولی اونجا مثلا ما میگیم تخصیص زده میشه ادله حرمت بول نسبت به بولی که دارو قرار میگیره. چی میشه که در مورد حرمت ادله مرخصه تخصیص ادله حرمت هست ولی در مورد ترخیص ادله که احیانا عنوان دیگر عنوان محرم قرار میده اصلا با هم دیگه تعارض ندارن؟
بعد ایشون
حرمت و ترخیص بود رسول نه، اون ادله اولیش ترخیصه، اون ادله که میخواد از این خارج بشه حرمته. اینجا البول حرامون ادله اولیش حرمته دیگه، این بول حرامون میخواد به وسیله ادله ترخیصیه، ادله‌ای که انسان میتواند خودش رو درمان کند و همسایه‌ها با اون از سختی خارج بشه. خلاصه وجه این که اینجا ترخیصیگر به استدلال وجه فرق بین ادله ترخیصیه و ادله الزامیه چیه که در ادله ترخیصیه حکم حیثی فهمیده میشه ولی در ادله تحریمیه حکم حیثی فهمیده نمیشه و بعد در مقام بیان نکته برمیان و دو تا نکته ذکر میکنم که حالا اون فعلا بماند. خب این بیانی که استاد ما آقای حائری بیان فرمانده است. اینجا ما چند مرحله اول ببینیم مطلب چنین هست یا نه. آیا این که ادله ترخیص عادتا داله بر حکم حیثیه این میتونه همین جوره؟ واقعا چه مقدار این رو ما تفحص کردیم؟ چقدر ادله ترخیص رو دنبال کردیم؟
ادله ترخیص در اضطرار؟
نه به طور کلی ادله های مرخصه مناسب هست برای اینجور چیزها آدم ادله های ترخیص رو فهرست کنه، یک فعالیت به قول امروزی ها میدانی انجام بده که بیره واقعا ادله های ترخیص این چنین هست یا نه. من تصورم اینه که اصل این ادله ها بحث حیثی و غیر حیثی این جنبه ها نیست. ادله ترخیص یک نکتهی وجود داشته، اون نکته منشأ احتمال تحریم شده، باید دید اون نکته چیه، دنبال اون نکته باید گشت. خیلی وقتها عرض کنم اون نکته اثرگذار هست در نحوه فهمه. مثلا حالا من یه سری مثال های عرض بکنم. اگر بگن که جوایز سلطان مجازه، مال مأخوذ از سارق مجازه، این چی فهمیده میشه؟ فهمیده میشه چون جوایز سلطان با توجه به این که سلاطین ظالم هستند و خیلی مقید به رعایت احکام دینی نیستن، اموالشون حلال مخلوط به حرامه، حلال مخلوط به حرامه، این آیه جایز هست یا جایز هست. یا ممکنه یه جهت باشه یا یه ممکنه یه جهت دیگه باشه در مورد جوایز سلطان. اون اینه که کسی که جوایز سلطان رو اشخاص نمیتونن رفع کنن، که دلیل سلطه‌ای که سلطان داره کسی بخواد جوایزش رو رد کنه منافات با تقیه داره و امثال اینا، که حتی در جایی که انسان علمم داره به این که این از ممکنه شخص جواز سلطان حلاله رو بگه، حتی موردی که علمم انسان داشته باشه که این از شخص مال غیر هست این هم حلاله، به دلیل عرض کنم خدمت شما این که شرایط تقیه اقتضا میکنه که اشخاص نتونن مثلا مقابله کنن با این جواز سلطان رد کردن، یعنی نامشروع دانستن حکومت، مثلا این بگیم ناظر به این حیثیت هست. این چه این نکته اول مثلا در مسئله سارق هست، سارق نکتهش اینه که حلال مخلوط به حرامه، ولی بحث این که حالا رد کنی رد نکنی خیلی انقدر سارق معمولا قدرت نداره. سارق اون قسم اول اینه که جوایز مقتدر در واقع حلاله، این قسم دوم اینه که جوایز لاوالی در اخذ حلال و حرام جایزه، نتیجه بحثش هم فرق میکنه. بنابراین اگر احتمال اول رو مطرح کنیم، جایی که یقین داریم یک شیء حرام است اون دیگه حلال نمیشه، چون ناظر به اون حیثیت مشکوک الحل و الحرمه است. اگر نه نکته دوم باشه در مورد جوایز سلاطین، یعنی جوایز مقتدری که لا مجال لعدم اخذهی، اون این مورد رو هم شامل میشه. این نکته چیه فرق داره در نحوه فهم اطلاق و تقیید؟ همین جبانی که استاد آقای حائری مثال زدن از جنبه های مختلف ممکنه مورد تردید باشه. یک جنبه تردیدش این باشه که جبان مثلا گرمیزاست، ممکن اشخاص تصور کنن که این جبان به خاطر گرمی که ایجاد میکنه ممکنه حرمت داشته باشه، برادر ضرر داشته باشه همساله. یه نکته دیگه ممکنه این باشه که جبن به تنهایی باعث میشه که سلولهای مغزی رو مثلا از بین ببره، اما اگر با گردو مثلا مصرف بشه اون مشکل رو نداشته باشه، اصلا ناظر به جبن تنها باشه. فرض کنید این احتمالات اوغلایی که در مورد جبن هست یا احتمالات نکاتی که در میان متشرعه اون زمان وجود داره، این مثلا نکات ممکنه باشه. یه نکته دیگه که حالا تو روایات ما در مورد جبن خیلی مطرح هست اون اینه که خیلی وقتا جبن رو از الفهیمیته تهیه میکردن، احتمال اخذ جبن از الفهیمیته بوده، اون که پنیر مایش نجس غیر مزکا بوده، بنابراین اون احتمال حرمت رو ایجاد کرده و اینها. و همین احتمالات هست، باید الجبن حلالون باید دید در چه فضایی صادر شده، آیا ناظر به یک جنبه اوغلایی هست، ناظر به یک جنبه یک چیز متشرعی هست که اون زمان ها مطرح بوده همسال اینا.
و این
ترخیص جبن رو، ترخیص جبن ممکنه این باشه که نه آقا احتمال این جبن ضرری که داره در اون حدی نیست که منشأ حرمت شده باشه، اگر هم ضرر داشته باشه ضرر زیادی نیست. اگر جبن این که میگیم امر کردیم شما جبن رو با پنیر بخورید، این یک امر الزامی نیست، این امر استحبابیه، بنابراین اگر جبن رو شما با پنیر هم نخورید حرام نیست، جایزه. فوقش اینه که یک امر استحبابیه، این که جبن رو با پنیر با گردو بخورید، الجبن و الجوز از اجتماع کانا دواعن و از طرقا کانا داعن، مثلا امثال اینا. این دوا و دایی که گفتن مراد اینقدر در حدی نیست که ایجاد حرمت کرده باشه امثال اینها. خب میتواند ناظر به این حیث باشه، میتواند ناظر به این باشه که مجرد احتمال اخذ از حرام منشأ نمیشه که شما این رو حرام بدانید، ادله ترخیص ظاهری باشه. امن عجل مکان واحد یا جعل و فیهل میته حرام جمعی و مافل عرض جمعی هم. بنابراین باید دید که این جبن حلالان ناظر به چه جهتیه، و به تعبیر دقیق تر و عام‌تر ما باید به خاصگاه صدور حدیث توجه کنیم. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه در شناخت حدیث خاصگاه حدیثی که اون مطلبی که مرحوم از مرحوم آقای بروجردی نقل میشه، که مرحوم آقای بروجردی میفرمودن که فقه شیعه به منزله تعلیقه و فقه عامه است. حالا صرف نظر این که به این تعبیر آقای بروجردی فرموده باشن یا نفرموده باشن، که بعضیا خیلی براشون این مطلب کنه به معنای کوچک بودن فقه شیعه تلقی میشه، نه، بحث در اینه که فقه شیعه میخواد کاستی ها و کجی هایی که در فرهنگ عمومی جامعه وجود داره اونها رو اصلاح کنه. باید دید چه کجی اینجا مطرح بوده که اون کجی رو میخواد این درستش کنه، و این در واقع فقه عامه یک فقه رایج در جامعه بوده، این ناظر به اصلاح اون فقه جامعه هست. و فهم اینی که حالا من این مطلب رو یه موقعی به نحو عام‌تر عرض می‌کردم، گفتم بس فقط فقه عامه نیست، همه چیزهایی که منشأ صدور حدیث هستند، خواستگاه صدور حدیث هستند، به اونها باید توجه بشه. خیلی وقتا یه بحث کلامی ممکنه در یه جا مطرح باشه و این حدیث ناظر بحث کلامی باشه. این رو مثال می زدم که حاجوها تو بحث استطاعت می فرمودن که خیلی از روایت هایی که ما در باب حج آوردن به عنوان استطاعت، این مربوط به استطاعت فقهی نیست. یه بحثی در کلام به عنوان استطاعت مطرح بوده، این ناظر به اون بحث کلامی استطاعته. مثلا بحثی که هست خواستگاه کلامی داره نه خواستگاه فقهی، و نحوه فهم روایات هم متفاوت میشه. این که چجوری ما اینها رو بفهمیم. یه سری روایات تو بحث براءت ما مطرح میکردیم که روایاتی در بحث براءت وجود داره، ما میگفتیم این ناظر به یه بحث های کلامی که در مورد معرفت و معرفت الله هست، که آیا معرفت الله اختیاریه غیر اختیاریه، اگرم غیر اختیاریه آیا مکلف هست انسان به اون امر غیر اختیاری، مکلف نیست به امر غیر اختیاری، که یه بحث های طویل و ذیلی وجود داشته، هم در از روایات ما استفاده میشه که اینجا یه دیدگاه هایی در اون زمان ها وجود داشته، دیدگاهی که الان کاملا برای ما منسوخه، و هم در مقالات الاسلامیین اشعری 8 قول در مورد معرفت به شیعه نسبت میده، به روافض نسبت میده، و حالا صرف نظر از درستی یا نادرستی این چیزها، اصل این حرفا از روایت ما هم استفاده میشه وجود داشته. حالا اون شخص خاصی رو که مقالات الاسلامیین اشعری فلان قول رو بهش نسبت میده من خیلی کار ندارم، ولی اصل این حرفایی که اونجا مطرحه تو روایت ما هم کاملا مشخصه که مطرح بوده. خیلی از این بحثا رو تا ما خواستگاهش رو نفهمیم مشکل هست که ما بتوانیم مطلب رو تمام کنیم. خب بنابراین به نظر میرسه به این سبک بگیم که حکم حیثی هست و امثال اینها، شاید به این نحو درست نباشه. بله یه نکته اینجا وجود داره، اون اینه که الجهن حلالون ممکنه یه مشکل عام یا قالبی، مشکلی که به حسب عادت در جهان وجود داره، یه دائما وجود داره، یعنی محتمل مشکل دائمی یا قالبی که محتمل است در جهان وجود داره، آیا به اون ناظره؟ یا مشکلهایی که احیانا و ندرتا در جهان وجود داره به اون هم ناظره؟ ما ممکنه بگیم الجهان حلالون ظاهرش نظارت به اون جهت قالبیه، اما این که حالا یه زمان ممکنه این جبان مقصوب قرار بگیره، یه زمان ممکنه متعلق نهی پدر قرار بگیره، یه زمان ممکنه مضر به سلامت جسد باشه، اون چیزهای ندرتن این عنوان با اونها همراه میشه، به اونها ناظر نیست. ناظر به
چی؟
نه میگم نوعاً نوعاً اینجور عناوینی که هست ناظر به اون جهت‌های قالبی یا دائمی هست. حالا اون جهت‌های قالبی یا دائمی چیه؟ اونا رو باید دید و ممکنه به حیث پنیر نباشه. حالا اون عنوانش به جهت پنیر بودنش، اونش بود به جهت اینکه مثلا
قصبی
هست، اون فرض هم مثال چیز که زدن دیگه، مثال چیز صارخ، مثال صارخ که بده، یعنی بحث قصب اونجا مطرحه، یعنی محتمل القصبیه. مثال سلطانی که زدم اینا برای همین که گاهی وقت همین قصبی که ایشون میگه نیست، در بعض موارد ممکنه همین قصب رو دلیل ما نفیش بکنه، بگه احتمال القصبیه اینجا مضر نیست. ولی غرض من این نکته است، اون اینه که نوعاً اینجور تعبیرات در جایی هست که این عنوان غالبا اگر نه دائما با اون مشکل همراه هست، اما اینکه مشکلی که یه درصد کمی از موارد اون عنوان رو شامل بشه، اون عنوان عام رو ما مطرح کنیم به خاطر مشکلی که در درصد کم به طور طبیعی اختصاص میدیم به اون درصد خاص، عنوان رو خاص میکنیم. فرض کنید اگر مثلا فلاطین شیعه یه مشکلی در موردشون وجود داشته، نه مطلق سلاطین، ما حکم رو نمیگیم جایزه سلاطین اشکال داره اشکال نداره، میگیم جایزه سلاطین شیعه، قید میزنیم به طور طبیعی. اگر اون نکته‌ای که منشأ سوال شده، منشأ صدور روایت شده، امثال اینها، یه نکته‌ای باشه که در موارد نادری از موارد عنوان وجود داشته باشه، نه سوال رو رو عنوان عام میبرن، نه امام علیه السلام اگر ابتداعا در مقام حل موزل موجودی در جامعه هست رو اون عنوان عام بون عامی خوش رو مطرح میکنه. متعارفا اینجوریه، اگر رو موارد نادر هست اون خصوصیات اون موارد نادر رو یه جوری در موضوع حکم عرض میکنن. و عرض کنم خدمت شما این نکته به این نه شاید بحث رو مطرح میکنیم، واقعش همینه، اگر الجبون و حلالون به قصبیت احیانا پنیر کار نداره، ولی اگر این قصبیت غالبی باشه یا احتمال القصبیت غالبی باشه یا احتمال مضریت جبون غالبی باشه، عرض کردم مثالی که از این مثال جبون رو که زدم، ممکنه ما بگیم جبون به جهت این که سلولهای خاکستری مغز رو از بین میبره، این احتمال میدیم که این مثلا اشکال داشته باشه. فرض کنید شما اگر بگید روغنهای به اصطلاح غیر سرخ کردنی جایز هست خوردنش، یعنی فرض کنید اون فضایی که روغن پالم مصرف میشه و اینها باعث ضرر بدن هست، میخواد بگه این ضرری که اینها دارن در حدی نیست که حرمت بیاره امثال اینها. اون نکته‌ای که عقلا وجود داره اثرگذار هست، یا نکته‌ای که فضای متشرع رو درگیر کرده اثرگذار هست در فهم. عمدش بحث غالبی بودن اون نکته و نادر بودن نکته است، نه اون به نحوه حیثی که آقای حائری مطرح فرموده است. این یه نکته. بعد ایشون وارد این بحث میشن که اگر مثلا میگفتیم الجبونو حلالون، این حکم حیثی فهمیده میشه، اگر گفتیم الجبونو حلال و حکم حیثی، ولی اگه گفتیم الجبونو حرامون این حکم حیثی فهمیده نمیشه و ادله‌ای که دال بر این هست که هنگامی که دواء مریض شد این جبون جایز هست، اینا با هم دیگه تضاهم ندارن، تعارض ندارن. یعنی بین ادله ترخیصیه و ادله تحریمیه در حیثی فهمیدن و غیر حیثی فهمیدن فرقه. ایشون اینجوری بحث رو مطرح فرمودن. اینم آیا واقعا همینجوره؟ حاج آقای ما یه چیزی دارن، نکته‌ای رو اشاره می‌فرمایند. ایشون می‌فرمایند که ادله احکام نسبت به فرض تزاحم اصلا اطلاق نداره، ناظر به فرض. این ببینید، این که میگه الجبون و حرامون و بعض جایی که دواء مریض میشه، نوعا یک نوع تزاحمی وجود داره بین حرمت جبون و ادله حفظ نفس. خیلی وقتا اینکه دوای مریض هست به خاطر اینکه من موظف هستم خودم رو درمان کنم، از اون طرف جبن حرامه، از اون طرف حفظ نفس واجبه، یک نوع تضاهم بین اینها هست. حتی گاهی وقت هم تزاهم نیست، من واجب نیست خودم رو درمان کنم، ولی درمان نکردن حرجی هست. گاهی اوقات بحث حرج مطرحه، گاهی اوقات بحث اینه که موظف هستن به درمان، و چون موظف هستن به درمان مثلا ادله الجهون حرامون رو تخصیص میزنه. آجوها یه بیانی داشتن، ایشون میفهمودن که ادله احکام ناظر به فرض تزاهم نیست. بعد ایشون شاهد می آوردن، می فرمودن اگر ادله تزاهم ناظر فرض تزاهم باشه، یعنی حتی در جایی که با یک واجب دیگری این تزاهم کرده، باز هم میگه شما این رو بیار، معناش اینه که هر دلیلی میگه من اهم با واجبات هستم. نماز میگه شما حتی در جایی که شما با انقاض غریق همراه هستید، نمازتو باید بخونید. اگر ناظر به این فرض باشه، معنای ناظر به این فرض بودن این هست که میخواد بگه که حتی در این فرض انقاض غریق هم تکلیف فعلیه، لازمه فعلیت تکلیف اینه که ملاکش اهمه، در حالی که ما وجدانن میدونیم هیچ وقت این شکلی نیست که نماز بگه من اهمم، روزه بگه من اهمم، خمس بگه من اهمم، قتل حرمت قتل مؤمن بگه من اهمم، وجوب استراف، همه اینا مقام بگن من اهمم، بعد ما میمونیم که کدومی که این اهم ظهورات از بین ببریم.
در صورتی که ما قادر بشیم تو تزاهم حتما یکی از احکام از بدیت میفته، طبعی مبنون
خب تو که حتما میفته.
نه ممکنه این افر بگی جفتش فعلیه، یه کدوم منجز نیست.
نه نه نمیشه که نه نمیشه که فعلی نباشه. نه اون که معنی نداره فعلی نباشه.
نه فعلی نباشه.
نه نمیشه نمیشه خودش که نمیشه. نه اون که نمیشه
جفتش فعلیه.
نه که نمیشه نمیشه که فعلی، یعنی تحریک نمیشه شروع بکنه. بحث به غیر مقدور، نه بحث به غیر مقدور که جایز نیست که. حالا این که آیون به هر حال بحث به غیر مقدور رو جایز نمیدونم.
میگم فعلیت یعنی
نه بحث به غیر، حالا بحث به غیر مقدور، حالا به این تعبیر
فعلیت
حالا بحث به غیر مقدور، حالا این تعبیر بگیم بحث به غیر مقدور رو که میگن جایز نیست که. خب بحث به غیر مقدور عرض کنم خدمت شما اینه که علا اگه تقدیر یه جوری بحث تزاهم رو یه تقییدی میزنن، یه کاری میکنن تا این بحث به غیر مقدور خارج بشه و مشکل بحث به غیر مقدور نداشته بشه، با تردد درست کنن، با نمیدونم جورای مختلف تغییرات مختلف دیگه. بحث تزاهم مثلا مشکل هستش این است که بحث به غیر مقدور امکان نداره، یه کاری کنیم این بحث. حاج آقایم فرمودن اصلا ذاتن عدله ظهور دلیل داره که هر دلیل میخواد بگه من اهمم، اینجور نیست. اونی که بس که داره میخواد بگه که من ذاتن خود، حالا تحلیل این قضیه به چی نفع هست خودمون تو بحث تزاهم خیلی اثر گذاره. اصلا این نکته که آجام میفرماید یه نکته اصلی هست که ذهن به تصویر ما و تحلیل ما رو از تزاهم روشن میکنه. یه نکته کلیدی هست تو بحث تزاهم، حالا من نمیخوام وارد اون بحثش بشم. قرار من این نکته هست، وقتی ما میگیم الجبن و حرامون، این ناظر به این هست که جبن ذاتن حرامه، ذاتن حرامه به این معنا که یک مفسده الزامیه در جبن وجود داره. اما این که این مفسده الزامیه اگر انسان بخواد از او اجتناب کنه، لازمش این هست یک مصلحت الزامیه زمین بمانه، این میخواد بگه من از اون مصلحت الزامیم اهم هستم، به اینا ناظر نیست، به اینها ناظر نیست، در نتیجه به این معنی حیفیه. یعنی دقیقا این که الجبن حرامون، اگر این مثال خاص رو، مثال خاصی که الجبن حرامون رو با
همون
اصلا تو عکسش هم دوست بودیم توی
اونجایی که ترخیصیست عدلیت داریم، یعنی هم جبن حلال رو اونجا هم باز بگیم ناظر به فرض تزاهم نیست.
حلال که فرض تزاهم سنده مثلا
نه، یعنی جایی که فرض زنی که جبن
نه، نه هلیت که نه هلیت که اون تضاهم که در هلیت مطرح
یعنی افتضایی باشه که میشه
نه اونم تضاهم مطرح نیست، اون تضاهمی که ما داریم تضاهم در اونجا مطرح، این تضاهم تضاهم امتصاله، یعنی دو تا مصلحتی هست که مکلف میخواد این مصلحت ها رو احراز کنه، نمیدونه کدوم باید. اون تضاهمی که شما میگید تضاهم در باب ملاکاته، اونا با هم یه فرق داره، با این تضاهمی که اینجا هست چیزاش متفاوته، نکاتش متفاوته. بنابراین بحث سر این هست که اینجور نیست که اساسا نه الجبن حلالون به طور کلی حیثی به اون معنایی که در نظر گرفته شده هست، نه الجبن حرامون غیر حیثی هست، الجبن حلالون حیثی نیست به اون معنا، از یعنی هر دو طرف قضیه که ما داریم تحلیل میکنیم که حکم ترخیصی حیثی است و حکم تحریمی غیر حیثی است، نه حکم ترخیصی حیثی به اون معنا الزاما نیست، باید دید ناظر به چه جهتیه، اون نکته‌ای که سبب شده که شارع مقدس در مقام بیان ترخیص بیاد چیه، اون حکم تحریمی هم که از اون طرف هست اگر هم ما میگیم حیثی نیست، نسبت به امور به اصطلاح مصالح و مفاسد و امثال اینها حیثیه و مطلبی که آجوان میتونم کاملا مطلب درستی که در تضاهم ادله ناظر فرض تضاهم نیستن،
ناظر فرض تضاهم نیستن.
خب
چطور میشه که مکلف که داخل در تضاهم میشه گیر میکنه؟ یعنی چی میشه که دلیل رو
نه گیر به اون معنا نمی کنه. نه علتی که شک میکنه، علتی که شک میکنه یه نکته دیگه است، اون اینه که به تناسبات حکم و موضوع فرض تضاهم رو زوملاک میبینه و چون زوملاک میبینه میمونه که کنه میکرد این دوتا ملاک اقواست، از باب ظهور دلیل نیست، از باب ظهور دلیل نیست. تضاهم در مقام امتثال، تضاهم در مقام امتثال اون نکته ای که سبب میشه انسان ها گیر بکنن، اون نکته اینه که ملاک رو در مجمع این دو جا میبینه. حالا این ملاک منشأ دیدنش چیه؟ خودش تو بحث تضاهم
وجود ملاک کافی واسه اینکه منبعث بشه به عمل،
منشأ تردید میشه دیگه، منشأ میشه که حالا حکم فعلی شده بر طبق کدومه.
نه اصلا جفتشون رو شما دارید میگید اطلاق نداره،
اطلاق به معنای اینکه شارع مقدس بالفعل منو تحریک کرده نداره، ولی خب ملاک شارعی اینجا وجود داره. نه ملاک، اگر من میدانم اگر یکی از اینها ملاکش اقوا باشه شارع منو به اون بحث خواهد کرد،
یعنی اجمالی به بحث یکی از این دو دلیل داره.
بله به دلیل این که در واقع بحث معلول ملاکه،
نه از اطلاقش نیست،
نه از جهت اطلاق دلیل. من میدانم اگر هر یک از اینها اگر هر دوشون مساوی باشن، اینجور نیست که شارع من مرخص کرده باشه گفته باشه هیچ، حالا این دو تاشون مساوی شدن شما میتونید هیچ یک از ملاکات
در رو میدونید که شارع تو یکی از اونها در مرادش اطلاق، مرادن ها اطلاق داره کلامش، یعنی مرادش
یعنی مصلحت هم میخواد تامین کنه دیگه. نه من میدونم شارع مقدس در صدد تامین مصالحشه، حالا تأمین مصالح رو به نحو امر ترخیصی به عهد ما انجام داده که در جایی که هر دو مساوی باشن به این نحو انجام میده، اگر یکشون اهم باشه به اون اهم امر رو متوجه میکنه.
یکی میدونه که یه
دن
از این اطلاق داره،
نه اینجور نمیدونه. نه چوش میداند شارع مقدس نسبت به اون مصالحش اهتمام داره، هر یک از اینها هم که مصلحتش اقوا باشه نسبت به اینم اهتمامش بالفعل میشه. نه غیر لفظی نمیفهمه، اینها رو از خارج قضیه میفهمه. اینجور نیست که عرض کنم خود این دلیل ناظر به این جنبه باشه. حالا من نمیخوام وارد اون تفصیلات اون بحث بشم، قراردم این نکته است که این بحثی که اینجا وجود داره، اون بحثایی که در تحلیل حقیقت تضاهم وجود داره کاملا تیم بحث سایه میندازه. این بحث اصلش یه بحث صاف و راستا نیست که ما حالا این صاف و راستا رو بخوایم به دنبال تحلیلاش برگردیم. حالا من وارد اون بحث تحلیلی دو سه تا وجه ایشون بیان کرده، نمیدونم در مصالح عقلایی غالبا مسئله ترخیصیه، حیثیه، مسئله الزامیه، غیر حیثیه، یه سری بیاناتی دارن که رو چیزم نکردن، توضیح هم نداده این غلبه از کجا ما کشف کردیم و امثال اینا، یا نکات دیگه ای رو که ایشون متعرض شدن. اصل این نکات رو ولی یه نکته ای حالا وقت گذاشته فقط من یه کلام بگم، اون اینه که من به نظرم اکثر قواعدی که به صورت قاعده کلیه طراحی شده تو اصول، اکثر این قواعد کلی نیستن. یکی از مشکلات اصول ما کبراگویی های بیدلیله، کبراگویی های بیدلیل هست که کبرا وجود نداره. یک کسی از مرحوم آقای حکیم نقل میکرد در مورد مبانی مرحوم آقای نعینی، گفت کبریات بلا دلیل. من این تصور این که بسیاری از چیزها رو با یک کلیگویی هایی که اصلا به اون کلیت نیست، خصوصیات مورد خیلی دخالت داره، بسیار از این بحث ها ویژگی های مورد و امثال این ها درش دخالت داره، با یک بحث های کلی که اینجوری یک قواعد کلی رو خیلی تفکیر بکنیم، اینجوری از کنم خیلی من نمی پسندم و به نظرم اینها به این نحو شاید خیلی درست نباشه. حالا یه نکاتی در نکات مشترکی بین بیان آقای حائری و بیان آقای صدر هست، اینو فردا در موردش توضیح میدم. و صلی الله علیه و آله و سلم.